بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی از فرماندهان بسیج و نیروی انتظامی خواست روز جمعه بی‌طرف بمانند. سازمان بهداشت جهانی نسبت به شیوع بیماری آنفولانزای خوکی هشدار داد. ترکیه در تلاش برای از سرگیری مذاکرات بین اسرائیل و سوریه است. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد جمعه در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در یک ساعت آینده با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز نخستین دقایق این روز سرنوشت ساز 22 خرداد 1388 خورشیدی برابر با 12 ژوئن 2009 میلادی. در حدود 8 ساعت دیگر رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری آینده ایران آغاز خواهد شد و بر پایه گزارش‌ها بسیاری از جوانان امشب را هم در خیابان‌ها به سر می‌آورند و این در حالی است که هوای تهران ابری پیش بینی شده با چند بارش باران سبک و خورشید خانم هم دمای هوا را از 17 به 31 درجه می‌رسونه. و بیاد داشته باشید که امروز و فردا جمعه و شنبه از ساعت 7 بعد از ظهر تا 1 بامداد با گزارش‌های لحظه به لحظه از ایران شما را در جریان تحولات انتخاباتی قرار خواهیم داد. امیدوارم که شب و روز خوبی در پیش داشته باشید. در اینجا می‌پردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش‌ها، شاهین بشیری ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. آقای بشیری
با سلام. مهدی کروبی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در نامه‌ای به وزیر اطلاعات، فرماندهان بسیج و نیروی انتظامی خواستار بی‌طرفی کامل آنها در روز رأی‌گیری شد. آقای کروبی در بخشی از نامه خود با اشاره به اخبار نگران کننده در مورد دخالت‌های سازمان یافته یا نظارت‌های مداخله جویانه و نظرسازی‌های نادرست از سوی نهادها و رسانه‌های دولتی، هدف از این اقدام‌ها را انجام تغییر و تحول در نتایج آرا اعلام کرد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد بیماری آنفولانزای خوکی همه‌گیر شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها این سازمان می‌گوید با توجه به اینکه ویروس این بیماری در بین قاره‌های آسیا، اروپا و آمریکا پخش شده، خطر ابتلا به آن افزایش یافته است. همزمان مارگارت چان، دبیرکل سازمان بهداشت جهانی، در کنفرانسی خبری در ژنو گفت:
This is a time where the world's countries, rich or poor, big or small, must come together in the name of global solidarity.
اکنون زمانی است که کشورهای فقیر و غنی، بزرگ و کوچک باید با یکدیگر متحد شده تا مطمئن شوند هیچ کشوری به خاطر فقر بدون کمک نمی‌ماند. به گفته یک کارشناسان، در حال حاضر در 74 کشور جهان افرادی به این بیماری مبتلا شدند. دولت آنکارا میگوید آماده است تا میانجیگری برای از سرگیری مذاکرات بین اسرائیل و سوریه را از سر گیرد. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه به خبرنگاران گفت این کشور هنوز تاییدی از سوی دو کشور برای شروع دور جدید مذاکرات دریافت نکرده است. احتمال دارد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تشدید تحریم کره شمالی فردا جمعه به رأی اعضای شورا گذاشته شود. پیشنویس این قطعنامه را آمریکا تهیه کرده است و روز چهارشنبه به تایید 4 عضو دائم دیگر شورای امنیت سازمان ملل به علاوه ژاپن و کره جنوبی رسید. جیمی کارتر، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، با خالد مشعل، رهبر شبه نظامیان حماس، در دمشق دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس جمهوری پیشین آمریکا که برای صلح خاورمیانه تلاش می‌کند، می‌گوید گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها بدون حضور شبه نظامیان حماس بی‌معنی خواهد بود.
با سپاس از شاهین بشیری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید برای شب زنده دارانی که خود را برای این جمعه 22 خرداد آماده می کنند. به خاطر اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در ایران، این مجله نیمه شب را به گزارش‌هایی در همین زمینه اختصاص داده‌ایم. ابتدا نگاهی داریم به روزنامه نیویورک تایمز که درباره تلاش خانواده رفسنجانی برای جلوگیری از انتخاب در واقع مجدد احمدی نژاد گزارشی دارد. پس از آن گفتگویی خواهیم داشت با غلامحسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران. و گفتگویی داریم درباره قطع سیستم اطلاع رسانی و اسمس‌های ستاد میرحسین موسوی و مهدی کروبی. و همچنین راستی این 1 میلیارد دلار گم شده در سال 85 کجاست؟ با یک کارشناس اقتصادی گفتگو میکنیم. در بخش دوم هم در برنامه نگاه تازه با منصور تهرانی ابی و باران کوثری گفتگو خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز پنجشنبه خود با انتشار مقاله‌ای ضمن اشاره به تنش‌ها و رقابت‌های زهراگینی که میان محمود احمدی نژاد و علی اکبر هاشمی رفسنجانی وجود دارد نوشته، خیشان نزدیک رفسنجانی تلاش دارند تا از برنده شدن رئیس جمهوری فعلی برای دور دوم جلوگیری کنند. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین زمینه.
در اتاقی در شمال شهر تهران که ظاهراً برای مبارزات 24 ساعته انتخاباتی برپا شده، بیش از 20 زن با چادر سیاه و روسری به شدت سرگرم وارد کردن اطلاعات انتخاباتی در کامپیوترند و مردان نیز سرگرم جمع‌آوری اطلاعات از رأی دهندگان از این طرف و آن طرف. این مطالب مقاله است در شماره روز پنجشنبه نیویورک تایمز که در ادامه آمده است. فعالیت‌های این اتاق که از سوی فرزند هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین و دو دوره‌ای جمهوری اسلامی سازمان یافته است، بر سر یک موضوع و فقط یک موضوع متمرکز شده و آن هم این که محمود احمدی نژاد در این انتخابات برنده نشود. نیویورک تایمز نوشته است این جریان بخشی از فعالیت‌هایی است تا طرفداران علی اکبر هاشمی رفسنجانی، شخصیت بانفوذ و ثروتمند ایران، احمدی نژاد را با شکست قطعی روبرو سازند. در این روزنامه آمده است سه‌شنبه این هفته آقای رفسنجانی طی ارسال نامه فوق‌العاده‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از محمود احمدی نژاد شکایت کرده تا به علت توهین‌ها، دروغ‌ها و اتهامات بی‌اساس رئیس جمهوری فعلی ایران رهبر دخالت کند و حق را به حقدار بدهد. آقای احمدی نژاد هفته پیش در یکی از مناظرات انتخاباتی خود هاشمی رفسنجانی را متهم به دزدی میلیاردها دلار از اموال دولتی کرد و او را شخص اصلی پشت پرده خیمه شب‌بازی‌های معرفی کرد که تلاش دارند با انتخاب وی در دور دوم مخالفت کنند. نیویورک تایمز آنگاه به درج بخشی از نامه رفسنجانی به رهبر پرداخته و به نقل از او نوشته است، اگر نظام نمیتواند با یک چنین پدیده زشت و گناه آلودی که اقدام به توهین و تهمت و دروغ میکند مقابله کند، پس چگونه ما خود را پیروان نظام مقدس اسلام میدانیم؟ نیویورک تایمز سپس نوشته است، چنین نامه‌ای بدون تردید محدودیت دموکراسی ایرانی را به خوبی نشان می‌دهد، زیرا از یک سو بسیاری از کاندیداهای انتخابات در همان ابتدا حذف شده و از سوی دیگر آنهایی که به عنوان نامزد نهایی انتخاب می‌شوند، جنگ انتخاباتی خوبی را به معرض نمایش می‌گذارند. آقای رفسنجانی در همین حال گفته است، پس از اینکه درخواست وی به منظور پاسخ به اتهامات رئیس جمهوری از سوی رادیو تلویزیون دولتی ایران رد شد، وی اقدام به نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی کرد. نیویورک تایمز نوشته است نامه رفسنجانی از آن جهت اهمیت دارد که نامبرده خود رئیس مجلس خبرگان است، مجلس و نهادی که قدرت معزول کردن رهبری را نیز دارد. در سال 2005 اتهامات زیادی به محمود احمدی نژاد دایر بر تقلب در انتخابات وارد شد، انتخاباتی که در آن وی هاشمی رفسنجانی را شکست داد. این اتهامات هرگز ثابت نشد. در همین حال مهدی رفسنجانی فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید وی 50,000 ناظر انتخاباتی را برای جلوگیری از هر گونه تخلف در انتخابات روز جمعه بسیج کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با غلام حسین کرباسچی شهردار پیشین تهران و از چهره‌های شاخص ستاد مهدی کروبی تحلیلش را از انتخابات امروز جمعه پرسیده.
من در رابطه با تحلیل روند انتخابات خب خیلی بحث مفصلی داریم، شاید ما همین خیلی در آینده نزدیک تحلیل ستاد انتخابات آقای کروبی رو از اتفاقی که در این انتخابات افتاده در این دوره بیان بکنیم. به نظر من کار بسیار بزرگی در این انتخابات صورت گرفت و اون که برای اولین بار توسط به خصوص ستاد آقای کروبی روی مطالبات مردم و روی به هر حال برنامه دار کردن انتخابات و ارائه برنامه هایی که بخش زیادی از اینها فراموش شده بود، یعنی ما چیزایی رو مثل حقوق شهروندی و امثال اینها که برای اولین بار در برنامه آقای کروبی مطرح شد، اینها رو آوردیم در محور اصلی انتخابات مطرح کردیم به گونه‌ای که بقیه کاندیدا هم به نوعی روی این مسائل موضع‌گیری کردن و اینا در متن کار انتخاب مردم قرار گرفت.
نظرتون درباره نظرسنجی‌ها چی است و چه پیش‌بینی می‌کنید از نتیجه انتخابات؟
من فکر می‌کنم که با توجه به اینکه ما سیستم نظرسنجی متخنی در سراسر ایران نداریم، هر دو گروهی که راجع به انتخابات و نتایج انتخابات نظرسنجی دارن بیان می‌کنن، به نظر من اینا تبلیغات انتخاباته و ما واقعاً الان هیچ برآورد قطعی رو نمی‌تونیم از نتیجه انتخابات بدیم. اون چه که هست اینه که اگر اکثریت بالای 70% مردم توی انتخابات شرکت بکنن، قطعاً تغییر اتفاق میفته و یکی از کاندیداهای اصلاح طلب میره برای ریاست جمهوری. اگر که مردم زیر 60% شرکت بکنند، احتمال زیاد وجود داره که همین شرایط موجود ادامه پیدا بکنه و ما نتونیم اون تغییر مورد نظرمون رو در واقع عمل بکنیم.
آقای کرباسچی، تمام مشاهدات حاکی از این است که بخش بزرگی از اون اکثریت به اصطلاح خاموش عزم خودشو جذب کرده که بره و رأی بده. شما این مشاهدات رو میتونید تأیید کنید؟
ببینید، در صورت اون چیزی که مهمه توی این انتخابات به صحنه کشوندن در واقع آرای خاموش، طبقه متوسط و هدفدار کردن انتخابات بوده. یعنی اگر تلاش برای این نمیشد که مردم احساس بکنن که چه ضرورتی داره حضور در صحنه و چه تحولی میتونه در اثر رأی دادن در واقع توی زندگیشون اتفاق بیفته، من معتقدم اون موجی که در ارتباط با مطالبات مردم هست و آقای گروهی اولین کسی بود که اومد در رابطه با حقوق شهروندی، حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی و قومی، همه اینا بیانیه‌هایی که آقای کروبی داد، همه اینا در به صحنه آوردن اون آرا خاموش و اون کسانی که احساس می‌کردن که انتخابات چندان تأثیری در روند اجرایی کشور نداره، یک امیدی رو ایجاد کرد که به نظر من این هیجان و موجی که حالا در ظاهر چه به آقای کروبی چه به آقای موسوی گرایش داشته باشن، بالاخره جزء اصلاحات و اردوی اصلاح طلبی و خواهان تغییر در مدیریت اجرایی کشور هستند، مردم رو امیدوار کردند و این گروه‌های خاموش رو در واقع به صحنه آوردند و توانستند یک هیجان انتخاباتی رو سامان بدن.
آقای کرباسچی، عمدتاً دو تحلیل مطرح میشه. یکی این که پیش بینی میکنه که در دور اول احتمالاً آقای موسوی میتونه اکثریت لازم رو بیاره. تحلیل دیگه هم این است که به دور دوم کشیده میشه و احتمالاً آقای کروبی به نفع آقای موسوی کنار خواهد رفت تا به مصاف آقای احمدی نژاد بره. البته تحلیل سومی هم است که ممکنه آقای احمدی نژاد مجدداً به سمت ریاست جمهوری انتخاب بشه. شما کدام یک از تحلیل‌ها رو قبول دارین؟ به ویژه اینکه چه سیاستی در دفتر آقای کروبی است در قبال رفتار انتخاباتی شهروندان؟
اگر انتخابات به دور اول نتیجهش ختم بشه، که خب هیچ بحثی نیست که حالا چه کسی به نفع چه کسی بخواد کنار بره یا نره، که اونم من نمیتونم الان خیلی روی این گزینه که آقای موسوی دور اول رأی میاره، که البته ما امیدواریم در هر صورت گزینه تغییر شرایط موجود رأی بیاره، ولی اگر انتخابات به دور دوم کشیده بشه، چه آقای کروبی و چه آقای موسوی قطعاً هر کدام که در مقابل آقای احمدی نژاد قرار بگیرن، حتما از کاندیدای اصلاح طلب حمایت میکنن و با هر تحلیلی و با هر بیانی از همه طرفدارانشون خواهم خواست که به کاندیدای اصلاح طلب رأی بدن برای اینکه تغییر اتفاق بیفته.
خب، پرسش آخرم این است که نگرانی عمده جبهه اصلاح طلب در این انتخابات چی است؟
نگرانی از سیر تحول اجرایی در واقع توی انتخاباته. ما خیلی تمهیدات رو دیدیم، از اختیارات قانونی خیلی استفاده کردیم، ناظرین رو گماردیم، درخواست کردیم برای اینکه در شمارش آرا و در هیئت‌های اجرایی اینها حضور داشته باشیم، اما اینکه حالا در جریان اجرا چه پیش خواهد آمد و چه اتفاقی بیفته، این نگرانی اصلی است.
غلام حسین کرباسچی با همکارم فریدون زرنگار گفتگو می‌کرد. گزارش‌ها حاکی است که ارتباط ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از طریق سیستم ارسال پیامک یا اس‌ام‌اس ها قطع شده. صادق عباسی، مسئول یکی از ستادهای آقای موسوی در استان فارس، در گفتگو با مهین گرجی می‌گوید که این اختلال از چه موقع به وجود آمده؟
امروز خیلی از چیزا رو ناقص هست و حتی ما بیم اون داریم که فردا اصلا موبایل نتونیم صحبت کنیم.
آقای عباسی، قرار بود که همه صندوق‌ها کنترل بشه با همین سیستم اس ام اس. چقدر رو این سیستم حساب باز کرده بودین شما تو صداد آقای موسوی؟
ببینید، تجربه‌های نو مشکلات خاص خودشو داره و ما پیش بینی کردیم که این اتفاق بیفته، بنابراین یه راهکاری رو در نظر گرفتیم که بتونیم اون مسائل رو کنترل بکنیم و یه خورده از شیوه‌های دیگه استفاده بکنیم که احتمال تقلبان رو کمتر بخواد بکنیم. ولی متاسفانه این دغدغه خاطری هست. شما در متن نامه آقای موسوی به مقام رهبری میتونید اینا رو کاملا مشاهده بکنیم که از شایعه گذشته و آخر نمود خارجی داره پیدا میکنه.
خب الان مثلا فردا اگر بخوایم با ستادای دیگه در ارتباط باشین چیکار میکنین؟ این تلفن ثابته فقط دیگه؟ بله
متاسفانه.
خب اما قرار بود که مثلا برای جلوگیری از این که هیچ اتفاق خاصی توی شمارش آرا و صندوق اینا پیش نیاد این اتفاق بیفته، برای اون هیچ کاری هنوز دونین بکنین؟
ببینید متاسفانه ما برعکس کشورهای دیگه که رو به جلو حرکت میکنن، ما داریم به عقب حرکت میکنیم. ما به شرط که برگردیم به عصر غارنشینی و با استفاده از آتش کردن و با استفاده از دود و اینها به هم دیگه علامت بدیم که چه خبر هست. متاسفانه ما در مدنیت، در دموکراسی به عقب حرکت میکنیم، در استفاده از وسایل ارتباط جمعی هم داریم به این سمت پیش میریم.
نگرانید آقای عباسی؟
بابت حضور مردم هیچ نگرانی نداریم، بابت رأی که داریم هیچ نگرانی نداریم، بلکه اولین بار است که در تاریخ جمهوری اسلامی در انتخابات داره کمیته سیاست آرا اینا همش دال بر نگرانی هایی بوده که ما این کار رو داریم انجام میدیم.
از ستاد مهدی کروبی، مرتضی الویری درباره قطع سیستم ارسال اسمک یا پیامک چنین میگوید:
قرار بر این بودش که با این سیستم دائما با کسانی رو که در صندوق بودن در تماس باشیم، پیام های لازم رو بنا برسونیم و در این حال تخلفاتی رو که مشاهده میکنن با کدهایی که براشون مشخص کردیم طبقه بندی کرده بودیم که به ما گزارش بدن. ولی الان با قطع شدن این کار ما دشوار میشه و مجبور از شیوه های دیگری استفاده کنیم.
این دقیقا همون جریانی هستش که چند وقت پیش آقای محتشمی پور توی مصاحبه با خبرنگاران ازش اسم برده بودن.
بله بله همینطور.
وقت نگران کننده است براتون آقای الویزی؟
آقا ما نگرانی هایی برای برگزاری انتخابات داریم، چون در ریاست های اجرایی هم اجازه ندادن که نمایندگان ما حضور پیدا کنند، در حالی که نظر قانونی حق نامزدها است که نمایندش در ریاست های اجرایی شرکت بکنند. الان هم به هر حال یکی از مهمترین ابزارهای کنترلی ما رو یا شبکه ارتباطی ما رو کمی اسمس رو قطع کردن که نمیدونم چه توجیهی میتونه داشته باشه.
بله، وقتی جوابی هم بهتون ندادن که چرا قطع شده؟
نه چیز خاصی نگفتن، گفتن این سه روزه قطع، گفتن پنجشنبه و جمعه و شنبه قطع هستش. البته شنیدم که به بهانه تبلیغات، گفتم برای اینکه ممکنه فعالیت‌های تبلیغاتی از این شبکه انجام بشه به این دلیل رد کردم.
برداشت خودتون آقای الویری تو این چند روز اخیر نسبت به روند انتخابات چی هست؟ شما فکر میکنین که انتخاب چجوری برگزار میشه؟
من الان به طور مشخص نمیتونم جنبندی کاملی داشته باشم، ولی به هر حال حمایت‌های ویژه‌ای وجود داره از آقای احمدی نژاد. امکانات دولتی در اختیار این نامزد قرار داده. صدا و سیما که یه شبکه ملی است، ایشون اجازه میده که 20 دقیقه اضافه بر سایر نامزدها از این شبکه استفاده کنه. ارزم به حضور شما که امکانات و منابع مالی دولتی باز در اختیار این نامزد هست، میمونه امکان نظارت بر برگزاری انتخابات. به هر حال این نظارتی هم با یه همچین کارهایی داره مخدوش میشه، اما به هر حال یه موج وسیع از صلاح اصلاح طلبان راه افتاده در کشور که حرکت‌های میلیونی رو توی خیابون‌ها این شب‌ها شاهد بودیم و امیدوار هستیم که این موج عظیم بتونه جبران بکنه این تخلفات ها و اسلامی موضوع‌ها رو.
از ساعت 7 شب تا 1 بامداد روزهای جمعه و شنبه برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری در رادیو فردا، گزارش های لحظه به لحظه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پیام‌ها و اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا، گفتگوهای زنده با صاحب نظران در داخل و خارج از ایران، از ساعت 7 شب تا 1 بامداد روزهای جمعه و شنبه برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری در رادیو فردا.
دفتر محمود احمدی نژاد به بیانیه دیوان محاسبات در خصوص تکذیب اظهارات وی درباره گم شدن 1 میلیارد دلار در تفریق بودجه 85 واکنش نشان داده و مواضع دیوان محاسبات را متناقض و غیر کارشناسی دانسته است. شاهین بشیری گزارشی دارد در همین زمینه.
محمود احمدی نژاد که به رغم اعتراض نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 20 دقیقه وقت اضافی از صدا و سیما دریافت کرده بود، روز چهارشنبه در این برنامه که از شبکه سوم پخش شد، رقبای خود را به فریبکاری متهم کرده بود. آقای احمدی نژاد در این برنامه تلویزیونی گفته بود میگویند 1 میلیارد دلار در این دولت گم شده است، اما وقتی معاون دیوان محاسبات میگوید که چنین چیزی نیست، آن را منتشر نمی‌کنند. این در حالی است که روابط عمومی دیوان محاسبات کشور روز پنجشنبه در نامه‌ای خطاب به مدیر شبکه سوم تلویزیون دولتی ایران که چهارشنبه شب میزبان برنامه محمود احمدی نژاد بود، تأکید کرد پرونده مورد اشاره برای رسیدگی و صدور دادخواست در مسیر دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح و در حال رسیدگی است و برای صدور رأی به هیئت‌های مستشاری و حسب ضرورت به محکمه تجدید نظر ارجاع خواهد شد. طبق نظر دیوان محاسبات قرار بود دولت نهم در سال 1385 مازاد درآمدهای نفتی را به حساب ذخیره ارزی واریز کند. گزارش دیوان محاسبات حاکی از آن است که درآمدهای مازاد نفتی دولت نهم در این سال تقریباً 25 میلیارد و 763 میلیون دلار بوده است که 1 میلیارد دلار از این رقم به صندوق ذخیره ارزی واریز نشده است. در این ارتباط مصاحبه‌ای داشتم با دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه علامه، و از ایشان پرسیدم مقدار ارزی که در زمان بالا بودن قیمت نفت وارد کشور شده آیا درست خرج شده؟
دولت باید مقدار ارزی رو که از فروش نفت میگیره اینا رو باید تو بودجه بیاره، مجلس هم باید اینا رو تایید کنه. با توجه به این افزایش قیمت نفت بهتر بود که ما کمتر صرف واردات کالا و خدمات میکردیم، بیشتر از این پوله رو تو صندوق ذخیره ارزی ذخیره میکردیم. مقدار مناسب این ارزی که از افزایش قیمت نفت و صادرات بوده ما تو ذخیره ارزیمون نداریم. اگه مثلا دولت اومده بود مقدار زیادی از این درآمد ارزی رو توی صندوق ارزی ذخیره کرده بود، حتما در واقع وضع اقتصاد ما بهتر از این بود که حالا هست. چون در اون کشورهایی که در واقع ذخایر ارزیشون بالا بود، این سرایت بحران آمریکا بهشون صدمات کمتر زد. پس مناسب این بود که بیشتر اونجا ذخیره میکرد، کمتر صرف هزینه های جاری میکرد.
با توجه به اینکه دولت این 1 میلیارد دلار رو که برداشته و الان سرش بحث هست، 1 میلیارد دلاری بود که باید میرفته توی صندوق ذخیره ارزی و نرفته، من در واقع میخواستم بدونم آیا اصلا دولت اجازه داره پول صندوق ذخیره ارزی رو برداره؟
اون بستگی به این داره که اون کسی که مسئول صندوق ذخیره ارزی نگهداری اونه در واقع چقدر تابع رئیس دولته. منتها در واقع این هزینه هایی که دولت میتونه چقدر از صندوق ذخیره ارزی برداره اون با تصویب مجلسه.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حضرت شاد میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
اصلاحاتی هستن که دائم حضور رجوع میکنن.
روزنگار انتخابات 1388
با اعلام پایان زمان تبلیغات انتخاباتی، شور و هیجان خیابانی هواداران نامزدها فروکش کرده است. اما جای آن را نگرانی ها در باره سلامت انتخابات گرفته است. جدای از حرف و حدیث های همیشگی، روز پنج شنبه دو نامه نشانه اوج نگرانی ها بود. نامه میر حسین موسوی به رهبر جمهوری اسلامی ایران و نامه مهدی کروبی به وزیر اطلاعات، فرمانده بسیج و فرمانده نیروی انتظامی. میر حسین موسوی در نامه اش از شواهدی دال بر مداخله برخی فرماندهان و مسئولان سپاه و بسیج و احتمال تصرف در آرای مردم سخن گفت و مهدی کروبی هم هشدار داد پیش از ظهر روز پس از انتخابات در یک نشست خبری با مردم به روشنی سخن خواهد گفت. پیش از این هم اکبر هاشمی رفسنجانی نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای نوشت و خواستار آن شد تا برای نجات کشور و در فرصت باقی مانده برگزاری انتخاباتی سالم تحقق پیدا کند. از سوی دیگر هر دو نامزد اصلاح طلب از هفته ها پیش کمیته هایی را به نام کمیته صیانت از آرا تشکیل دادند و کمیته های صیانت از آرای میرحسین موسوی و مهدی کروبی همکاری نزدیکی را با یکدیگر و نیز با ستاد انتخاباتی محسن رضایی دیگر نامزد انتخاباتی به پیش میبرند. در همین پیوند سعید رضوی فقیه سخنگوی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی به رادیو فردا میگوید
با هر دو ستاد آقایان موسوی و رضایی در استانها هماهنگی لازم به عمل اومده که احتمالاً اگر در یک ستادی یکی از نامزدهای محترم نماینده نداشت، نماینده نامزد دیگر به اونجا اعزام بشه که این خلأ به این شکل پر بشه. در مورد صندوق‌های سیار هم میشود نماینده رو به عنوان ناظر بر جریان رأی‌گیری اعزام کرد و امیدواریم که صندوق‌های سیار هم در صیانت آرای مردم کوتاهی نکنند.
نامزدهای انتخاباتی رقیب محمود احمدی نژاد آیا برای حفظ آرای خودشان چاره های اجرایی دیگری نیز اندیشیده اند؟ سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار متمایل به میرحسین موسوی در تهران.
برای جلوگیری از تخلف و تقلب در انتخابات ناظرین کاندیداها اجازه حضور داشته باشند که بنابر اون چه که رئیس صدا انتخابات کشور اعلام کرده این اجازه ظاهرا داده شده، حضور تا انتها تا شمارش آرا. در انتخابات قبلی این تجربه وجود داشته و این دیده شده که در موقع شمارش آرا متاسفانه ناظرین کاندیداها رو از حوزه اخترای بیرون میکنن. امیدواریم که این اتفاق فردا نیفته. به ویژه تاکید میکنم در موقع شمارش آرا ناظرین بتونن حضور داشته باشن.
روز پنج شنبه کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در گفتگو با یکی از شبکه‌های داخلی تلویزیونی به این نگرانی‌ها این گونه پاسخ داد.
نمی‌توانند از زمان باز شدن شعبه اخترای تا زمان شمارش آرا، تکمیل فرم 22 در شعبه اخترای و بعد این 22 می‌رود در مرکز فرمانداری، در اونجا تبدیل به فرم 28 میشه، هر شهرستان تجمیع میشه و بعد ارسال میشه به وزارت کشور، اینا میتونن همه تمام این مراحل رو حاضر باشن.
مهدی کروبی در نامه سرگشاده به وزیر اطلاعات، فرمانده نیروی بسیج و فرمانده نیروی انتظامی ورود بخش‌هایی از بسیج در انتخابات را اجتهاد فرمانده سپاه پاسداران و گونه‌ای بدعت خواند که به گفته او نگرانی‌ها را دوچندان می‌کند. اما مهدی کروبی در پایان نامه‌اش هشدار به مسئولان و وعده به مردم را در هم آمیخت. سعید رضوی فقیه:
که در نهایت ما میتونیم انجام بدیم این است که روز شنبه گزارش هایی که از طرف نمایندگان ستادمون به ستاد میرسه اونها رو به مردم اعلام بکنیم و اگر احیانا اتفاقات خاصی افتاده باشه که روند برگزاری انتخابات رو به سمت سوهای خاصی برده باشه اینها رو ما در برابر افکار عمومی نمایان بکنیم.
روز پنج شنبه همزمان با آنکه عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به خبرنگاران اطمینان میداد امکان هیچ گونه تقلبی در انتخابات نیست، کمیته صیانت از آرای ستاد میرحسین موسوی در خارج از کشور اعلام کرد با همه رایزنی ها آن کمیته نتوانسته است ناظران خود را برای حوزه های رأی گیری در خارج از کشور معرفی کند. حوزه های رأی گیری در خارج از ایران و صندوق های سیار در داخل کشور که نزدیک به یک چهارم شعبه های رأی گیری را تشکیل می دهند از جمله مهمترین مواردی است که هواداران نامزدهای اصلاح طلب می گویند امکان کمتری برای نظارت بر آن وجود دارد.
پس از گزارش علیرضا کرمانی به پیام های چند شنونده گوش می کنیم.
یکی از آرزوهای مخالفین انقلاب این بود که مسئولین چی در روبرو هم قرار میگیرن که این موضوع داره کم کم روشن میشه و اینم باعثش آقای احمدی نژاده.
من فکر میکنم بهترین گزینه برای انتخاب ما میرحسین موسویه، چون حداقل میتونه صداقت و پاکی ایرانی ها رو حفظ بکنه و میتونیم رئیس جمهور دروغگو نداشته باشیم.
به آقای احمدی نژاد زنگ میدیم، واقعا مرد خوبیه. چرا نمیگین که تورم 25% شده، حقوقم با حقوق کارمندا بازنشسته ها بالا رفته؟ چرا نمیگین اینا رو؟
در اینجا بخش نخست مجله نیمه شب را به آرامی میبندیم، اما همچنان با ما بمانید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30:05 از بامداد جمعه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا شاهین بشیری گزیده خبرها را به آگاهی میرساند.
با سلام مجدد. مهدی کروبی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در نامه‌ای به وزیر اطلاعات، فرماندهان بسیج و نیروی انتظامی خواستار بی‌طرفی کامل آنها در روز رأی‌گیری شد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد بیماری آنفولانزای خوکی همه‌گیر شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها این سازمان می‌گوید با توجه به اینکه ویروس این بیماری در بین قاره‌های آسیا، اروپا و آمریکا پخش شده، خطر ابتلا به آن افزایش یافته است. دولت آنکارا میگوید آماده است تا میانجیگری برای از سرگیری مذاکرات بین اسرائیل و سوریه را از سر بگیرد. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه به خبرنگاران گفت این کشور هنوز تاییدی از سوی دو کشور برای شروع دور جدید مذاکرات دریافت نکرده است. احتمال دارد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تشدید تحریم کره شمالی فردا جمعه به رأی اعضای شورا گذاشته شود. پیشنویس این قطعنامه را آمریکا تهیه کرده است و روز چهارشنبه به تایید 4 عضو دائم دیگر شورای امنیت سازمان ملل به علاوه ژاپن و کره جنوبی رسید. جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا با خالد مشعل رهبر شبه نظامیان حماس در دمشق دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها رئیس جمهوری پیشین آمریکا که برای صلح در خاورمیانه تلاش می‌کند می‌گوید گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها بدون حضور شبه نظامیان حماس بی‌معنی خواهد بود. کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور ایران تعداد برگه‌های قطعی آماده شده برای رأی‌گیری روز جمعه را 56,757,000 برگه اعلام کرده است. به گفته او همچنین 31,455 صندوق ثابت و 14,258 صندوق سیار برای جمع‌آوری آرا در نظر گرفته شده است. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در اسرائیل گفت رویدادهای اخیر در خاورمیانه شانس دست یافتن به صلح را افزایش داده است، مشروط به آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی روز یکشنبه خود لحن مناسبی را به کار برد.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه و گفتگو با منصور تهرانی، ابی و باران کوسری. برنامه نگاه تازه را محمد زرقامی تهیه کرده.
سلام، محمد زرقامی هستم، اینجا برنامه نگاه تازه است. اما این هفته نه محمد رضا کاظمی اینجا حضور داره، نه روزا آژیلی و نه حتی امیر زمانی فر، بلکه خودم تک و تنها هستم. البته یک مهمون ویژه هم داریم که از همکارای خوبمونه توی نگاه تازه این هفته با ما خواهد بود، از یک نسل دیگه در حال و هوای انتخابات و در شرایطی که شمارش معکوس برای مشخص شدن رئیس جمهوری آینده ایران آغاز شد. اگه چه فریاد نزنیم، حرف دل و داد نزنیم، زندونی هستیم. اداره سیاری، حرف زن بیان، اداره قانون اساسی، اداره سیاری، آزاد سیاری، اداره سیاری، آزاد سیاری. گفتم انتخابات و شمارش معکوس. این هفته اما براتون چه چیزهایی که تدارک دیدیم. این هفته مهمونای خیلی سرشناسی توی این برنامه هستن که با هم مناظره میکنن درباره انتخابات و همچنین میگن که چرا رأی میدیم و چرا رأی نمیدیم. اما پیش از اینکه سراغ این مهمونا بریم، یک مهمون عزیز دیگه ای هم من دارم توی استودیوی نگاه تازه. امیر مصدق کاتوزیان همکار من و همچنین سردبیر برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، از جمله برنامه نگاه تازه که هر هفته شما میشنوید، در کنار من نشسته در استودیو. آقای کاتوزیان خوش آمد بهتون میگم و خوشحالم که شرایط خاصیه، یعنی میشه گفت که انتخاب
شروع شهر انتخاباتی. آقای زرقامی سلام میکنم به شما، منم و همینطور به شنوندگان خوب نگاه تازه. بله، همه به نظر میاد که منتظرن ببینن که نتیجه چجوری خواهد بود در این انتخابات.
به نظرتون این انتخابات چقدر فکر میکنید متفاوته؟
من فکر میکنم تو این انتخابات شما از بسیاری از تحلیلگران که بپرسین پاسخ این سوالو اینطوری بدن که این انتخابات تو ایران ویژگیش اینه که یه تعداد خیلی زیادی از کسایی که با صندوق‌ها قهر کرده بودن دو مرتبه آشتی کردن و اینه که اون دسته از شهروندانی رو که فکر می‌کردن که از طریق انتخابات نمیشه به نتیجه‌ای رسید، حالا به هر دلیلی به این نتیجه رسونده که میشه تغییراتی به وجود آورد، نه اینکه مثلا حتی قانون اساسی عوض بشه یا اینکه یه اتفاق خارق‌العاده بیفته. به نظر میاد بعضیا فقط به این دل بستن که خود این فضای انتخاباتی یه مقدار فرصت رو براشون فراهم بکنه که حرفای نزده رو مطرح بکنن.
خیلی مسئله جالبی رو تو زیان اشاره کردین، صحبت قهر و آشتی به میون اومد با صندوق رای. البته قهر چیه و چه قهری، اما دوتا هنرمندن که افتخار دادن توی این برنامه اومدن با دوتا دیدگاه متفاوت و با همدیگه مناظره میکنن درباره این که باید رای داد یا نباید رای داد. شما حتما آقای ابی رو میشناسید دیگه.
بله، چند سالی از من بزرگتر هستن. ما موقعی که 12 13 سالمون بود اولین بار ایشون رو توی تلویزیون دیدیم و خب خیلی اون موقع در کنار شهرام شب‌پره جوانان اون موقع بهشون علاقمند بودن و موسیقی‌هاشون توی فیلم‌هایی هم که جوانان بازی می‌کردن البته شنیده می‌شد.
بله، کندو
که بله فرزان دلجو مثلا کارگرد،
بله فرزان دلجو بوی گندم، اشاره خوبی داشتین. ولی در کنار آقای ابی، آقای منصور تهرانی هم حضور دارن که خب ایشون هم فیلم ساخته بعد از انقلاب، از فریاد تا ترور که خیلی معروفه و اون ترانه مشهورشون که توی اون فیلم خونده شد، یار دبستانی.
بله، از دوره 17 سالگی میادمه که این یار دبستانی کم کم به زمزمه تبدیل شد که بعد اون وقت پژواک شما توی سالهای بعد از 2 خرداد به بعد شنیدیم، 2 خرداد 1376 تو همه دانشگاه.
خب میریم به سراغ ابی در لس آنجلس و منصور تهرانی در سوئد. البته این رو بگم که آقای ابی به تازگی ترانه‌ای رو خونده با عنوان از این تصمیم میترسم، با ترانه‌ای از یک ترانه‌سرا در ایران که آریانا نام داره و با آهنگ شوبرت آواکیان. با همین ترانه رو گوش میدیم و به سراغ ابی و منصور تهرانی.
از این تصمیم میترسم، در افکارم همه نامه، دلم در کاغذی مرموز، در این صندوق پنهان است. از این تصمیم میترسم که مار از آستین روید و دست معرکه گیری کلید جعبه را جوید. از آزادی اگر گفتم بدان در یا سرایی هست، بگو بلده بدا بدتر که حق انتخابی هست. از آزادی اگر گفتم بدان در یا
با درود به ابی عزیز و منصور جان شمای قربونت.
بله قربان،
زنده باشی عزیزم، چقدر خوشحالم
که باهات صحبت می‌کنم. خوبه، سلامت باشی و خوب. آقای تهرانی، آقای ابی، اگه موافق بحث رو با کاری شروع کنیم که به تازگی آقای ابی اجرا کردن تحت عنوان از این تصمیم میترسم. من فکر می‌کنم که آقای ابی بد نباشه توضیح بدین در مورد اصلا این ترانه که چطور شد که در این کارزار انتخاباتی و در انتخابات دهمی که توی ایران داره صورت میگیره برای انتخاب رئیس جمهور جدید، شما این ترانه رو خوندید و به هر حال کمی آدم رو به فکر فرو میبره که شما از کدوم تصمیم میترسید.
اول از تصمیم انتخابات، به نظر من این نقطه انتخابات، این اگر دهمی باشه فکر میکنم اون هم انتخابی نبوده. اصلا در واقع انتخاباتی به معنای واقعی کلمه وجود نداره. من این رو نمیتونم بفهم. تمام کسانی که همین الان در حال حاضر از فیلتر شورای نگهبان گذشتن و فیلترهای دیگه گذشتن، تمام اینها قبلا در این رژیم وجود داشتن و هیچ هیچ گونه کاری انجام ندادن. مثلا فرض کنید فقط یک روزنامه کیهان چاپ لبنان رو میخوندم، وقتی نگاه میکنم احساس میکنم که مثلا از آقای موسوی و آقای رضایی وقتی با این قیافه های حق به جانب به صحنه میان، که شما فکر میکنید که در همه کشتار، چه در جنبه های جنگ، چه در زندان ها و چه در جاهای دیگه، احساس میکنن که نقشی نداشتن در برابر این همه فقر و فحشا و دزدی و رشوه کاری که جامعه رو واقعا به این روز انداخته، احساس میکنن نه کوچکترین دخالتی داشتن و نه در این 30 سال مسئولیتی رو قبول کردن. خب چه انتظاری داریم؟ حتی آقای موسوی زمانی که نخست وزیر بودن، به عنوان نخست وزیر از اختیارات خیلی بیشتری برخوردار بودن. در زمانی که ایشون نخست وزیر بودن، اون همه جنایت که اتفاق افتاد، به خصوص در سالهای 67، این همه جوانهای مردم رو اعدام کردن. من با مثال آقای موسوی میخوان مسئله خونری رو یه مقداری بهش برسن که آخر که چی بشه. اصلا در یک جامعه که زن نتونه بخونه، به چی هنرش میخوایم برسیم؟ از نظر من اصلا این انتخابات هیچ نوع مفهومی نداره.
آقای ابی، حالا اگر اجازه بدین ببینیم آقای تهرانی چجوری نگاه میکنه. آقای تهرانی، صحبت آقای ابی رو شنیدید، شما چجوری نگاه میکنید؟ شما چقدر از این تصمیم ترسان هستید؟
صحبتایی که ابی عزیز کردن حرفای حقیقی بود که این سالها همه دیدیم و خب خیلی ها از انتخابات ناامیدن، اما من فکر میکنم که اکنون شور و حال جوانان و غریب شادیشون رو تو خیابون باید بهش تحمل کرد، نمیشود نادیده گرفت. البته من خودم شخصا به اعتبار ترانه یار دبی یعنی دنبال اجماع نظر دانشجویان هستم، یعنی اجماع نظر اینها هر جا برود، من که البته کسی نیستم، همین ترانه در واقع به دنبال اونهاست و هر کسی هم که رئیس جمهور بشود، من و این ترانه در کنار دانشجویان خواهیم بود و در کنار مطالبات دانشجویان خواهیم بود. اما نمیخوام زیاد سیاه نگری بکنم و فکر میکنم که بین این کاندیداها فرق هست و همین دلیل هم دختران و پسران جوان و پرشور ما و دانشجویان ما، بخشی از دانشجویان ما یا همه دانشجویان ما نمیدونم دقیقاً، به دنبال انتخاب اصلی هستن. من براشون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم منصور جان، ولی به خدا من کسی را اصلا در این جماعت پیدا نمیکنم. این نظر
اونها هست علی جان،
هم برای من
تو این چند صدای اینا رو شنیدیم دیگه، صداشون شنیدیم.
من میخوام صداشون تحمل کنم. اون دانشجویی که میفهمه با پوست و استخوانش و گوشتش احساس میکنه که نمیتونه یک کلام حرف بزنه، یک کلام اعتراض بسیار سادش رو بیان بکنه، چگونه میتونه وارد همچین انتخاباتی بشه؟ من اصلا همیشه هم تو این به خاطر این آهنگ صحبت کردم، من اصلا مخالف انتخابات نیستم، ولی خودم هیچ وقت رأی نمیدم، برای اینکه گفتم واقعا این سیستم پیچیده جمهوری اسلامی آدم نمیدونه اصلا باید چیکار بکنه.
فقط من مقصودم همین بود که باید تأمل کرد به صدای غریب شادی و فریاد جوانهایی که این روزها در خیابان هستن و دارن تلاش میکنن. اینا قابل شنیدنه و قابل تحمله. من نه کس خاصی مورد نظرم هستم، میگم رأی بدین میگم رأی ندین، اما صحبت من فقط همینه عزیزم.
شاید من یه ذره به قول این دوستان امریکایی راف یا خشن دارم حرف میزنم، که به خدا اینجور نیست. من دلم برای خودم میسوزه و مملکتم و مردمی که در مملکت من زندگی میکنن. حالا الان شادی و شور و شعف دانشجویان و جوانان رو بسیار بسیار درک میکنیم و واقعا امیدوارم که این همه شادی و شور و شعف واقعا نتیجه داشته باشه، ولی وقتی به سیستم نگاه میکنیم میبینیم نه، اینجوری نیست. قولهایی که این دوستان میدن نمیتونن بهش عمل بکنن، کارهایی که قراره انجام بدن نمیتونن انجام بدن، نه اینکه نخوان. تا زمانی که
من فکر میکنم منظور شما همون قدرت موازی دولته که وقتی حضور داره دست رئیس جمهورم بسته است. کاملا درست میگی از این نظر.
امیدوارم که واقعا از بطن این دوستانی که برای ریاست جمهوری دارن تلاش میکنن، واقعا امیدوارم از بطن اینا یک آدم سالم و درست حسابی بیاد بیرون.
آره به هر حال ابی جان، با تمام این اوصاف هنوزم زنها حضور دارن. این کمپین 1,000,000 امضا وجود داره. به نظر من اعتقاد دارم که باید حضور داشت، دست از تلاش نباید برداشت. اگر هم نیان و فریاد نکشن یه نفر رئیس جمهور خواهد شد. به هر حال این است که باید بیان و حضور خودشون نشون بدن.
100%. این که من با شما کاملا موافقم. بسیار بسیار واقعا خوشحالم از این طرز فکری داری یار دبستانی.
قربونت
برم. این نهایت خوشحال شدم که باهات صحبت کردم.
مشتاق دیدارت هستم بی عزیز.
شروع با آقای ابی بود، با آهنگ آقای ابی، پایان رو با ترانه یار دبستانی به پایان میبریم که خود جوون‌ها توی همین کمپین‌های انتخاباتی خوندن به هم دیگه.
به 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 ما هم لذت می‌بریم از شما.
آقای کاتوزیان، الان این صدایی که شنیدیم صدای ترانه خونی جوانانی بود که توی این انتخابات توی خیابونها حضور دارن و یار دبستانی رو داشتن میخوندن، ولی جدای از این مناظره رو چجوری دیدین فضاشو؟
من فکر کنم با مناظره شروع شد ولی با یک گفتگوی صمیمانه تموم شد و اینکه گفتگو چه کارهایی که میتونه بکنه، دو نفر رو از دو سر طیف مخالف میتونه به هم دیگه نزدیک بکنه. من چیزی که دیدم آخرش یه نتیجه گیری مشترک بود.
یکی دیگه از مهمونایی که الان حضور داره یک دختر خانم جوونیه که باز هم شما میشناسید، چون میدونم شما خوب دنبال میکنید همه تحولات جوونا رو تو ایران، خوب دنبال میکنید. این دختر خانم جوون هم هنرپیشه شناخته شده یه برای نسل ما، همین که مادرشون خیلی هنرمند خوب و بزرگی هستن و کارهای خیلی قشنگی ساختن توی سالهای اخیر، و همین که همیشه تو کمپینای انتخاباتی اصلاح طلبان حداقل از دوم خرداد من این هنرمند رو دیدم به همراه هنرمندای جوون دیگه‌ای که هم نسلش بودن. نمیدونم حد زدین که کی میتونه باشه؟
بله بله، البته باران کوثریه. با این اوصاف من شرط می‌بندم که کسانی که به این برنامه گوش میدن خیلی بیشتر دوست دارن که اون مصاحبه رو بشنون تا ادامه صحبتای من.
نه خواهش می‌کنم، میریم الان سراغ باران کوثری. فکر میکنی که فضای این انتخابات، چون جزو کسایی بودی که توی انتخاباتی هم که دوره دوم خرداد انجام شد و خیلی پرسر و صدا بود نقش داشتی، فعالیت کردی، بعدم که خب فیلم مادرتون به نوعی بیانگر همون دوره بود، روزگار ما، این انتخابات چه تفاوتی برات داره با انتخاباتی که در دوره دوم خرداد اتفاق افتاد؟
ببین، این انتخابات از چند لحاظ به نظرم هم حساس‌تره هم مهم‌تره. یکی این که اولین باره که بعد از سال‌ها ما انتخاباتی داریم که صرفاً دو قطبی نیست. یعنی شما می‌دونید که یک کاندیدای مشخص اصلاح طلب ندارین، چون از سمت اصلاح طلب‌ها آقای کروبی هستن و آقای موسوی تا حدودی که خب مشخصاً با حمایت آقای خاتمی وارد عرصه انتخابات شدن. و از اون ور دو کاندیدای اصولگرا دارین که بازم خودشون هر دو کنار هم در یک جا قرار نمی‌گیرن. یعنی مناظره آقای احمدی نژاد و آقای رضایی خودش جزو جذاب‌ترین مناظره ها بود. برای همین در واقع یک انتخاباتیه که شما اگر هم می‌خواید به یک جریان رأی بدین براش دو تا کاندیدا داریم و باید انتخاب کنیم بین این دو تا به کدوم رأی بدین. به این لحاظ به نظرم خب هم حساسه، همین که تصمیم گیری یکم سخت میشه برای همه. ضمن اینکه به نظرم جزو انتخاباتیه که تعداد تحریمی‌ها خوشبختانه در تهران و ایران خیلی کم شده، به این دلیل که رأی دادن امسال صرفاً رأی دادن به یک کاندیدا نیست، در کنار اون نگفتن به یک دولتیه که فکر می‌کنم تعداد زیادی مردم ازش خسته شدن و دیگه شعارهای عوام فریبانش هم تقریبا کاری نمیتونه بکنه.
آقای خاتمی در کنار آقای موسوی قرار گرفته و من یادمه که دوم خرداد جوونا تقریبا یک صدا طرفدار آقای خاتمی بودن از جمله خودت. چطور شد که تصمیم گرفتی که در این انتخابات از آقای کروبی حمایت کنی؟
من هنوزم آقای خاتمی رو میبینم سخنرانیشون رو گوش میدم، اشکم جمع میشه. واقعا نباید فراموش کنیم کاریو که خاتمی کرد برای ما، جریانی رو که خاتمی راه انداخت، و این مشارکت جوونها در عرصه سیاست اگر وجود داره واقعا دلیلش دوران ریاست جمهوری خاتمیه. اینو نباید فراموش کنیم. اما واقعیت اینه که خودم با آقای کروبی رأی میدم و کسایی که دور آقای کروبی هستن کسایی هستن که در واقع شاید یک جایی در جریان اصلاحات از آقای خاتمی هم جلو زدن. یعنی آدمهایی بودن که کمی تندروتر بودن. یکی از جذابیت‌های آقای کروبی برای خود من همینه که شما یک آدمایی رو که به دلیل عدم حمایت زخم خوردن و از عرصه سیاست کنار گذاشته شده بودن دوباره برگردوندن، کان به اینا پست بدن. و اینا آدمهایی هستن که فقط زندانی سیاسی نبودن، قدرت اجرایی زیادی داشتن، نخبگان تکنوکراتی بودن که کارهای بسیار زیادی کردن، و الان هم مطمئنم اگر آقای کروبی رأی بیاره و این آدم‌ها دورش باشن خیلی کارو میتونن بکنن. این خودش خب یک بخشی از توسعه سیاسیه. یعنی همین در آغاز کار شما یک کابینه اینجوری اینجوری معرفی کنی که خیلی از مردم حتی نقشون اینه که اینا رأی اعتماد از مجلس نمیگیرن. ولی باز به نظرم بیان اسم این آدم‌ها به عنوان کسایی که قراره تو کابینه قرار بگیرن یه حرکت بزرگه.
خب فکر نمی‌کنید که این داستان باعث تفرق و تشدت آرای اصلاح طلبا بشه؟
ببینید این انتخاباتیه که احتمال میدن که به دور دوم کشیده بشه با این هدف خاص که ما حتما می‌خوایم یکی از کاندیدا رو حذف بکنیم. می‌دونید گفتم یعنی اون نگفتنم خیلی مهم شده الان برامون. هرچی اتفاقا تعداد کاندیدا بیشتر باشه این اتفاق بهتر میفته. برای اینکه مهم اینه که میدونین دیگه اگر یک نفر 50% به علاوه یک آرا رو بیاره دور اول پیروز میشه. حالا هر رأی غیر از اون که اضافه بشه رأی شکسته نمیشه، فقط چون تعداد آرا میره بالا درصد آرای اون فرد میاد پایین. ضمن اینکه فکر میکنم دیگه واقعا اصلاحات به یک جایی رسیده بود که اشکالی هم نداشت اگر دو شاخه بشه. اینکه هنوز یک سری لیدرهای بزرگش مثل آقای خاتمی یکم بیشتر دلشون میخواست با آرامش پیش برن و یک کسایی مثل دانشجویان حامی کروبی و مثل آدمهای دور کروبی دلشون میخواست تندتر جلو برن.
چقدر اصلا تفاوت هست بین دو گروهی که تحت عنوان اصلاح طلب الان در این انتخابات شرکت دارن؟ به ظاهر اینطور به نظر میرسه که نباید برنامه‌هاشون زیاد با هم تفاوت آشکاری داشته باشه جز در همین نوع حرکت.
ممکنه ما این برنامه‌ها رو با یک کاندیدای دیگه شروع بکنیم و فکر کنیم 10 سال دیگه بهش میرسیم، ولی با آقای کروبی شروع بکنیم یک کمی هم تنش پیش بیاد ولی مثلا 3 ساله بهش برسیم. این خودش خیلی مهمه.
ولی خب خیلی میگن امکان داره که آقای کروبی نتونه به دلیل همین سرعتی که در بیان این خواسته‌ها داره این خواسته‌ها رو عملی کنه با توجه به نهادهای موازی که وجود دارن در داخل جمهوری اسلامی ایران.
ببینید یک واقعیتی وجود داره، اونم این هستش که به هر حال اصلاحات هم همه خواسته های ما که نیست، کف خواسته های ما. یعنی الان ما داریم رأی میدیم که به مطالبات حداقلیمون برسیم، در این که شکی نیست. ولی به هر حال به نظرم برای رسیدن به این هم احتیاج به کسی است که قدرت چانه زنی تو سطوح بالای حاکمیت رو داشته باشه که ما بتونیم در واقع این مطالباتمون رو یک جوری بینش یک ارتباطی برقرار کنیم با سطوح بالای حاکمیت. آقای کروبی این قدرت رو داره. رسیدن به این خواسته ها با آقای کروبی خیلی آسان‌تره.
ولی خب حالا اگه بخوایم دقیق‌تر بشیم توی ریز برنامه‌هایی که دو تا گروه عمده اصلاح طلب توی این انتخابات دارن، تو چه تفاوتایی می‌بینی بین کاندیدای مورد نظرت با گر کاندیدای اصلاح طلب آقای میرحسین موسوی؟
ببین تاکید آقای کروبی روی حقوق شهروندی، حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق دانشجویانی که به دلیل جنبش‌های دانشجویی براشون مشکلی پیش اومده، که البته خب آقای موسوی هم تا حدودی به اینا اشاره کردن، اما آقای کروبی برای اینا برنامه‌های مشخصی دارن. اینا مستلزم اجرای یه سری اصول قانون اساسی که واقعا اجرا نشده هنوز. ضمن اینکه آقای کروبی وعده دادن که اقلیت‌های قومی و مذهبی قطعا میتونن مشارکت مستقیم کنن در اداره کشور، یعنی میتونن نماینده داشته باشن تو کابینه دولت. یک ماجرای دیگه هم که باز روش تاکید کردم واگذاری اختیارات در حکمرانی‌های محلی که باز آقای رضایی تا یه حدودی راجبش حرف زدن، ولی خب باز آقای کروبی برنامه‌های مشخص‌تری راجبش داشتن. ماجرای بعدی هم برنامه‌های اقتصادیشونه، واقعا که برنامه‌های عملیه و برنامه‌های ضربتیه. یکیش همون اختصاص دادن سهام نفت به خود مردم که حالا دوستان احمدی نژاد یکم هم تو خیابون که ما راجع به این حرف می‌زدیم اشکالی که ما به اونا در واقع وارد می‌دونستیم به خود ما وارد می‌کردن که این تزریق پول به جامعه است، که توضیحش هم اینه که این پول نیست، این سهام نفته. مردم سهامدار نفت خودشون میشن و این باعث میشه که تصدیگری دولت به مردم کمتر بشه، دولت کوچیک‌تر میشه، این باعث میشه بخش خصوصی پررنگ‌تر بشه که باز این باعث کاهش تورم میشه. حالا توضیحات سیاره که دیگه ما انقدر تو این دو هفته توضیح دادیم من سرا میگیرم.
معلومه. ولی خب یه بحثی هم هستش که تحریمی‌ها میگن که ما در این انتخابات شرکت نمی‌کنیم. شنیدی خودت هم با آقای ابی خواننده سرشناس آقای منصور تهرانی ترانه‌سرایی که ترانه یار دبستان رو سروده یک مناظره ای داشتیم و اونها هم بحثشون بر سر همین داستان بود.
اول بگم من جزو فنای اساسی این دوتا استاد هستم هر دوشون و خیلی برام عزیزن. توضیحی که میخوام بدم اینه که ببینین واقعیتش اینه که اینجوری نیست بگیم هر کسی بیاد فرق نمیکنه. بله درسته، همه این کاندیدا از فیلتر شورای نگهبان رد میشن. یک سری اصول و یک سری ارکانی که الان نمیشه تغییر داد، کاری نمیشه براش کرد. ولی واقعیت اینه که ما فرق دولت‌ها با دولت‌ها رو دیدیم. ما فرق دولت خاتمی با دولت مهرورزی احمدی نژاد رو دیدیم. رئیس جمهور هر چقدرم اختیار نداشته باشه به هر حال تفسیری از قانون میده و موجی رو میتونه تو راه بندازه که این باعث تغییر میشه. و میگم این تغییر رو ما به چشم دیدیم، تورم رو به چشم دیدیم، ما مشکلات فرهنگیمون رو به چشم دیدیم. بله زنا نمیتونن تو ایران بخونن، ولی ما در دوران خاتمی کتاب‌های بهتری میخوندیم، فیلم‌های بهتری میدیدیم، برنامه‌های بهتری از تلویزیون میدیدیم، چون صدا و سیما هم نمیتونست دیگه از این موجی که راه افتاده بود جا بمونه. رأی دادن خیلی مهمه، خیلی. ما میگم به دانشجوهای فکر کنین که واقعا در دوران احمدی نژاد سه ستاره شدن و در دولت خاتمی سه ستاره نمیشدن. اینا از درس محروم میشن، اینا از تحصیل محروم میشن و این کم چیزی نیست برای یه آدم، همه زندگی یه آدمه. برای همین منم متاسفم که به خاطر حداقل مطالباتم باید رأی بدم، ولی ترجیح میدم به این حداقل برسم. ضمن اینکه تحریم، ببینین رأی ندادن ما یک ادعی میتونیم بشیم که رأی ندیم. یک ادعی هستن که از ته دل به همه این ارکان معتقدن، اقلیتی هست تحت هر شرایطی رأی میدن. انتخابات 4 سال پیش و انتخاب آقای احمدی نژاد نتیجه مستقیم رأی ندادن تحریمی ها بود، برای اینکه اقلیتی وجود داشتن که رفتن با آقای احمدی نژاد رأی دادن، با آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شد. برای همین میخوام بگم رأی ندادن ما به معنی انتخاب کاندیداییه که شاید قبولش نداریم، چون نمیتونیم به همه بگیم تحریم کنن. یک عده‌ای هستن که به هر حال رأی میدن.
صحبت با باران کوسری رو شنیدیم. باران هم اکنون دو تا فیلم هم داره که در آستانه اکران قرار دارن که یکی از این فیلم هاشو آقای حسن فتحی ساخته، پستچی، سه بار در نمیزند. اما خب به پایان این مناظره یا این مجادله انتخاباتی بین طیف‌های مختلف آقای کاتوزیان رسیدیم.
البته ما نتونستیم که تموم کنیم به خاطر اینکه نظرات متفاوته و الان اگر ما وقت زیادتر هم داشتیم کسای دیگه‌ای هم میتونستن به این کاروان نظردهندگان اضافه بشن. کما اینکه در برنامه‌های قبلی مثلا آقای حسین زمان خواننده آمده بودن یه نظر دیگه‌ای داشتن.
بله.
و همینطور در هفته‌های پیش دانشجوهایی که
اومدن
و با هم دیگه مناظره کردن و در برنامه صدای شما هم که خود شما برگزار میکردین یه طرفدار
آقای احمدی نژاد بود، یک طرفدار آقای میرحسین موسوی.
بنابراین باب مجادله و مباحثه بازه و این آخر شاهنامه نیست.
مصدق کاتوزیان بود، سردبیر برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، از جمله برنامه نگاه تازه که شما میشنوید، اما همچنان با ما باشید. خب به پایان این برنامه نگاه تازه رسیدیم، اما تا هفته آینده فراموش نکنید که با ما تماس بگیرید و از این انتخابات با ما صحبت کنید. 2042-02-21-12-41-14 شماره تماس پیامگیر برنامه نگاه تازه است و فراموش نکنید میتونید به ما ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com. یکی از شنونده های خوبمون به ما کلی انرژی داد، مهران که 20 سالشه و نوشته که از ایران تماس میگیره، البته ننوشته از کدوم شهر. اما شنونده دیگه‌ای که با ما تماس گرفت شنونده به اسم مجید از اصفهان که فیلتر شکن خواسته. برای مجید عزیز بگم که فیلتر شکن ها رو میتونی با مراجعه به بخش خبری رادیو فردا دریافت کنی. آخرین ایمیل هم از شنونده وفادار و خیلی خوبمون ملی هست. اما برنامه امشب و چه خوبه که در حال و هوای ایران به پایان ببریم با ترانه‌ای به همین نام از زنده یاد حسین منزوی و آهنگ و صدای کوروش یحیی.
ایران صدای
ملت،
جنای خط امرا بشنو ای ایران. میخوانم آوازی میان درب توفانها، همخانی من با رد و برف و آد و بارانها. آواز من هرچند ایرانم تمنگیزد، با این همه از عشق کنم میزد. دماوند و تهندست قصه میگویم، به کوهای تر بلندست قصه میگویم، به رودهایم عشقهای غرق در خونت، به خشم کرته داریهای کارونت. در ذهن من ریگه روانت نیست ترسفتن، حتی کبیرت نیست بیپایی ترسفتن. دیگر چه جای باقای چون بهشت تو، ای در خزان هم سبز بودن سر نوشته تو. اوج خطوهای بلند وقت جمشیدن، از سر بلندی سر رسانیده به خورشیدن. هر با مکن از این شکستن ها که در فنجان، ایران من تو کامیابی دشمنت ناکام. میدانمت اما که جای ایستادن نیست، میدانمت جای به مردا افتادن نیست. ایران من ای یادگار یادگارانم، ای کوکب پیشانی تاریخ ایرانم.
ایرانم ای سیراب دریا روی دریا جو، از آن سوی تاریخ ره پی کرده تا این سو.
برنامه نگاه تازه را می شنیدیم که محمد زرقامی تهیه کرده بود. در اینجا به لحظات پایانی مجله نیمه شب می رسیم، اما به یاد داشته باشید که امروز و فردا در واقع جمعه و شنبه از ساعت 7 بعد از ظهر تا 1 بامداد با گزارش های لحظه به لحظه از ایران شما را در جریان تحولات انتخاباتی قرار خواهیم داد. امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. مهین گرجی تا لحظات دیگر گزیده خبرها را به آگاهی می رساند. روزگارتان خوش.